أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد سلام عليكم ورحمة الله جهت شادي أروى طيبة در مدرم و معلمانون فاتحت هم از جعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا وقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بسلام بعد از این که بحث کلمه طیبه و کلمه خبیثه مطرح شد بعد از این بحث کردن از این که اگر یه دستن جعلو لله اندادن لیوبلو انسبیله البته این که ند و شریک قائل شدن و خدای دیگری قائل شدن پذیرفتن عبودیت کسای دیگر رو به عهده گرفتن قرآن پرده برداری که بکنه یه اینا عبودیتشون واقعا تحت عبودیت و تحت ربوبیت در خودشون عبد کسی دیگه نبودن اینا یه همچین حرفی میزدن ولی اینجوری نبوده که واقعا تحت ربوبیت غیر رب العالمین باشن اینها حرفشون این بود که مثلا ما ارباب متفرق داریم و ربوبیت های مختلف داریم منتهای مرتبه واقعیتش این بوده که ربشون خودشون بودن یعنی افرایت من اتخذ اله و هوا بودن اینا دنبال هوا خودشون بودن یه حرکتی خودشون میخواستن بکنن منتهای مرتبه اینو ببینید خیلی وقتا ما حاضر بار دین نمیریم بحث ما این نیست که حالا به جنبندی دیگه ای رسیدیم قرآن هم خیلی با صراحت دهجه تمام میگوید که فَلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ اگر جواب تو رو ندادن بدون که دارن تبعیت هوا خودشون میکنن هیچ دلیل دیگه ای ندادن فَلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ تنها دلیلش اینه یه موقع از آدم یه کاری دلش میخواد بکنه اون کاری که دلش میخواد بکنه شروع میکنه براش دلیل چیدن و برهان تراشیدن و موجه کردن و به کسی نسبت دادن و به فیلسوفی نسبت دادن و از دهن یک روانشناسی شنیدن و اینها، که اون کارو بکنه، که اون کاری که دلش میخواد بکنه بکنن. برای همین تو سوره مبارکه یونس شما ببینید در این آیه صفحه 212 آیه 28 و 29 سوره مبارکه یونس رو ببینید. یه بسم الله بگید. بسم الله. و یوم نحشرهم جمیعا، ما جمیعا همه رو محشور میکنیم. ثم نقول للذین اشرکوا، به اون کسایی که مشرک شدن ما اونا رو بهشون میگوییم مکانکم انتم و شرکاکم، بیستید شما و شرکاتون بیستید، صبر کنید. فزیلنا بینهم، بینشون رو جدا میکنیم. و قال شرکاهم، اینا که با هم دیگه به جنگ و ستیز میپردازن، و قال شرکاهم ما کنتم یانا تعبدون، اصلا شما اصلا ما رو عبادت نمیکردین. چه بند میکنه خودتون رو میگید چون ما شما داشتیم عبادت، چون ما رو عبادت نمیکردین. فکفا بالله شهیدا بینی و بینکم این کنا عن عبادتکم لغافلین، ما اصلا از عبادت شما غافلیم، اصلا ما همچیشی به یاد نمیم که شما رو عبادت میکردیم. این نیست که یا کسی در حقیقت عبودیت خدا رو به عهده داره یا عبودیت هوا رو به عهده داره. اونچنه که سوره جاسیه در حقیقت میگه افرایت من اتخذ الهو هوا، یعنی در حقیقت آویزون خودشه، هوای خودش میشه اله خودش. خب حالا اینو اون موقع تو دهن این اونم میذاره، این حرفا رو تو دهن این اونم میذاره که مثلا موجهش بکنه و حرف حسابی جلبه بده، و بعدش هم میگوید که به ما گفتن ما تحت فلان فکر هستیم، ما چه هستیم، این هستیم و اون هستیم. و یعنی الف بای دین واضحه، اون چیزی که ممکنه شما بگید تو قرآن واضح نیست یا تو دین واضح نیست، اون الف بای دین نیست، اون یه سه شبهات. البته حالا شفاعت چیه، حالا اون چیه، حالا نمیدونم دایره مثلا توحید دقیقا چه معنایی داره، یعنی ذات و صفات چیه، وحدت صفات با هم چیه، اسما چیه، اینا چیه، نشه اینا ببینید که اینا الف بای دین هم نیست، یعنی جوری نیست که کسی اینا رو بلد نباشه مثلا حالا کومیت دینش لنگه. الف بای دین که آقا یه خدایی هست، این خدا ربوبیت داره میکنه عالمو، و باید تحت ربوبیت این رفت. حالا اگه تحت ربوبیت این رفتی دیگه هم نظر ندید، دیگه تا سقف وحی شما میتونی نظر بدید، شما هر چقدر بلدی فکر کن تا سقف وحی رسیدی، به وحی دیگه اونجا جای فکر کردن نیست. یه ما کانه به مؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیارت من امرن، یه هیچ مؤمن مؤمنه ای حق نداره وقتی خدا و رسولش میگه اینا یه چی بگه، یه چی میگه اینا بگه منم یه چی میگم. نه، شما هر چقدر نوآوری و ابتکار و هر چقدر دارید در محدوده وحی انجام بده، فهمتو دقیق‌تر بکن از وحی، فهم دقیق‌تر از وحی، بشینید فکر کنید، حتی قرائن لبی پیدا بکنید، بشینید این که چه میدونم یه موقعی نشستن گفتن این و اخرجت الارض و اثقالها که روز قیامت به اسناد همین آیه یه دین وجوهات رو همشون دفع میکنن که و اخرجت الارض و اثقالها که روز قیامت که این اثقال شده حقیقت خواهد بیرون بریزه، لابد این فولاس که مثلا میخواد بیرون بریزه، امام زمان هم خودش مسئول فولاس این بیت المال حروم میکرد، یه دنبه فقیر بیچاره اینا پولا به استناد این فقهایی بودن که به استناد اخراجت الارض و اثقالها پولا رو دفع میکردن که بسه دست امام زمان روز قیامت که امام زمان مثلا میاد اینا از حالش بریزه بیرون ره. فهم خودتون از وحی دقیق کنید و و و ولی رسید به سقف وحی دیگه، تمام دیگه، دیگه اونجایی که نظر کسی نمیده، اونجایی کسی نباید نظر بده. معصوم با غیر معصوم که قابل مقایسه نیست. این که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میگه لا یقاس بنا احد، چیزی با ما قابل مقایسه نیست. که اینو گفت حال منم اینو میگم، اینو گفت منم اینو میگم، اون از یه جای دیگه گفتنه، از یه در حقیقت فراز دیگه گفتنه. این که فهمون که جعل به الله اندادن لیزل موانسل یه قول تمت تبو فن مسیر اکم الان نار چه پنجه شو خاطرتون باشه توضیح دادیم که این مسیر اکم الان نار قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. به اون بنده های مؤمن من پیغمبر بگو، این چی بگو؟ یکی از عبارات بسیار تکراری قرآن، البته نه به این بابه اینکه تکراری، حالا مثلا عبارت ضعیفه، چون چون تکراریه باید دقت کرد که چه سری داره که این عبارت به این صورت تکرار میشه اصلا در قرآن. و اون این که یقیم الصلاة و ينفق مما رزقناهم یک، این عبارت و این ترکیب عبارتی بسیار تکراری داره، ترکیب نماز انفاق و با ترتیب نماز انفاق، نه انفاق نماز. در حقیقت دو وجهه داره، یک وجهه ربانی داره، یک وجهه خلقی داره. یه آدم که نمیشه که بگوید که من وجهه اجتماعی نمیخوام داشته باشم، من همون فقط میخوام با خدا حال کنم، همین، این نمیشه. اینم نمیشه که بگی من صرفا میخوام یه حرکات اجتماعی انجام بدم، اینم نمیشه. حالا تو این دوتا که دوتاش نمیشه، یکیش میشه و اون که هر دوتاش انجام میدن، با تقدم رتبی کدوم بر کدوم؟ نماز بر انفاق. یعنی با تقدم رتبی اینی که کسی ارتباطشو با خدا در حقیقت باید درست بکنه تا اون کار اجتماعی او معنای درستی بده. یعنی نماز به عنوان جهتگیری درست، شما اول میباید نماز به عنوان شاخص، شاخص جهتگیری نماز. کلن در فروع دین نماز خیلی خاصه، خاصترینه. اگر شما میبینید که در روایت هم داره که این قبلت قبل ماسوا و ردت ردت ماسوا، اگر نماز مورد قبول واقع نشود، هیچی مورد واقع، هیچی قبول نیست. چرا؟ چون که نماز بحثش یه جهتگیری درسته. شما اگه میخواید یه مسافرت برید، غیر این که باید ماشین خوبی داشته باشید و پرگاز برید و چه و اتوبان هم درست باشه و همه اینا، در درجه اول باید جهت درست پیدا کنید دیگه. اگه شما فکر بکنید مثلا دارید میرید چالوس، ما دارید میرید اصفهان، خب نمیرسید به شما، نمیرسید. یعنی هر چقدر پرگازتر کسی بره بدتره، یعنی بدون جهتگیری بره اتفاقا بدتره. اینی که میبینید تقدم نماز بر انفاق، اولا نماز انفاق، بعد تقدم نماز بر انفاق و جایگاه بسیار خاص نماز. شما در این آیات نماز خوف نگاه بکنید، واقعش آدم اصلا تعجب میکنه از این احکامی که وجود داره توی این آیات خوده نساء. این صفحه 95 رو بیارید، ببینید موقع جنگه. شاید اگه این احکام میدادن دست من و شما، میگفتیم آقا جان در موقع جنگ فعلا این نماز رو بیخیال، بالاخره از ضرورات تبیح المحظورات دیگه بلدیم، خودمون خودمون بنا بلدیم میشه، از ضرورات تبیح المحظورات، بخیر این ضرورات این محظورات رو مباح میکنه نماز نخونید. حالا اینکه جنگ واجبه که، حالا اینکه تازه جنگه، ما نماز غریق داریم، یعنی آدمی که داره خفه میشه میمیره باید نمازش بخونه، یعنی نماز غریق داریم، فقط با اشارات چشمه، ولی نمازه. بله دیگه، یعنی هر چقدر تونست دیگه همینجوری یه سجده میتونه بکنه، سجده بکنه خفه شه. اینه، یعنی که میگن در حقیقت امام حسین روز عاشورا نمیدونم نماز خوند، اینجوری نماز خوند، یه عده آدم کشته شدن امام حسین سهرزا نماز خوندن. خب اینا یه میگن پیام عاشورا، پیام عاشورا یعنی چی؟ یعنی که به به چه باری کله و امام حسین که ببین نماز میخونه در، یعنی ببین در اون شرایط هم میباید این تعین جهت ها باشه، یعنی جهت گم میشه. ببینید آیه رو ببینید، و اذا کنت فیهم فاقم تلهم الصلاة، باشون نماز میخونی، فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم. اینا دو گروه میشن، یه گروه میان پشت سرت نماز میخونن با زره و اسلحه و اینا، کلا با تجهیزات نظامی شون رو پشت سرت نماز میخونن. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وقتی سجده کردن خودشون نمازشون تموم میکنن میرن، ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، اون گروهی که نماز نخوندن میان پای سر. در حقیقت ببینید چه ترتیب و یه آیه به این به که با این چی، با این در حقیقت آرایش نظامی نشون میده نماز خوندن دو گروه میشید، یه گروه نمازشون میخونن چون نماز دو رکعتی، یه رکعت بلند میشه سریع، یه رکعت دیگه شون خودشون میخونن بلند میشن، اونا میرن که اولا نماز به جماعت باشه یک، یعنی نماز جماعت بخونن یک، بعدش اینجوری نماز بخونن بلند شدن با آرایش نظامی، فلیکون منبرا کن ولتعت طوافت مخر لم یسلو فلیسل معک ولیک خودو حضره هم و اسلحته هم، باید این حضرشون این سپرشون و اسلحهشون نگه دارن موقع نماز خوندن، اینجوری باید باشن نماز بخونن. بعد یه گزاره کلی میگه، ود الذین کفروا لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتا واحده، کفار دوست دارن که شما از اسلحه خودتون و از امتعه و متاعهای خودتون غافل بشین تا با یک یورش حمله بکنن و این اسلحتون بگیرید. بعد اون دعا کامل میگه چی؟ و سلاحول بکن. اینو گاهی اوقات میگن مفصلی در همینجا به عنوان دقیقاً گزاره کلی که میاد در متن گزاره های قرآن، گاهی اوقات یه چیز کلی میاد. این هم همینه، اگر کسی سلاح گریه رو بذاره زمین مورد یورش واقع میشه. این جدیه، بحث گریه کردن و بکا داشتن و اهل بکا بودن و اینها، اگر کسی این سلاح رو بذاره زمین و میلتن واحده مواجه میشه و یک یورش همه جانبه. حالا نمازیه، دعاییه، دعا کمیلیه، دعای بعد نماز صبحیه، هرچه قرآنیه، به هر جهت بحث بکا داشتن برای خودش جایگاه خاص داره. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مفر او کنتم مرضا تضعوا اسلحتکم و خذوا حذرکم. حالا اگه خیلی مریضید و درد داغونید و اینا دارید، از بارون هم میاد زیر بارونید و دیگه اینها، حالا تخفیف میدیم بهتون، تخفیف میدیم، نه که نماز نخونید، تخفیف میدیم، اسلحتون رو بذارید زمین ولی سپرتون رو نگه دارید. اذن من مفر، نه که تخفیف میدیم نماز نخونید، حالا ان تضعوا اسلحتكم و خذوا حذركم، یعنی حذرتون و سپرتون رو بردارید. ان الله اعد للكافرين عذابا مقيما. حالا حالا نمازتون تموم شد چیکار کنید؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. نمازتون که تموم شد وسط جبهه دیگه، حالا فذكروا الله قياما وقعودا، در حالت قیامی، در حالت قعودی، علا جنوبکون، به پهلوی کی؟ وسط جبهه به پهلوه، بله، آدم زخمی به پهلوه، نه آدمه مثلا کسی نمیدی بخوابی که وسط جبهه بگیر، نه بگیر مثلا علا جنوبکون، مثلا خوابیدی، مثلا نه وسط جبهه. خب تو تمام این حالات فذكر الله، یعنی یاد خدا، اصلا اینه که جهت میده. خدا شفا عنایت بفرماید حضرت آقای امجد رو. ایشون یه چیز اول طلبگیمو گفتش که اول هر صفحه بسم الله، خیلی تأثیر داره. اول هر صفحه کتابی که کسی میخونه بگی بسم الله الرحمن الرحیم، خب اون فرق داره اون کتاب خونده، اون که بفهم بالاخره چک میکنه اول هر صفحه که این به نام خدا هست یا به نام خدا نیست. این کاری که من میکنم خدا خوشش میاد یا خدا خوشش نمیاد؟ اول هر صفحه بگو بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی تأثیر داره که آدم به هر بچی داره درس میکنه، چیکار داره میکنه. فإذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. خب حالا که جنگ تموم شد چی موقع؟ فعلت مهننتون فقیم و سلام چون نماز بخون، یعنی همه اینا از این نماز کسی بخونه. من خودم یه موقع به خودم فکر میکردم که خود من مثلا چه کاری مهمتر از نماز برای من وجود داره، یعنی کلن چه کاری مهمتر از نماز خوندن وجود داره و مهمتر از ارتباط با خدا وجود داره؟ اصلا چه کار مهمی کی داره انجام میده؟ اصلا آدم ها چه کار مهمی داره انجام میدن؟ مجموعا همه رو هم خب که در حقیقت حالا این نماز خوندن آدم مزاحمه، که نماز خوندن آدم مزاحمه و ارتباط با نماز، البته خب اونم که کسی فکر بکنه منظور دین اگر اینه که همیشه این سر سجاد است و به امور زندگیش نمیرسه و درسشون نمیخونه، خب این که مشاهده دیگه این شوها رو کسی نکنه، اینا به برکت آموزش های دینی این دیگه تو ذهن همه ما جا افتاده، اینا دیگه جز قرآن لبیه، کسی مثلا درس نمیخونه، مثلا کار نمیکنه، رزقش مثلا دیگری بهش میده، خودش مثلا تلاشی نمی کنه و همه این چیزا، از این مثلا یه چهره مطلوب دینیه، این مطلوب لحاظ دینی و دین اینو میخواد، نه این دیگه جزء قرائن لبیه عقلیه که اینا نیست. اون وجه ارتباط با خدا که زیاد میشه. فعلت معنن تون فقیم سلات امن سلاتن کانت علم منینه کتاب موقوتا. این یه دهنت واجب موقته که اونایی که باره بسود کنند اون واجب وقت داره، هر موقعی نمیشه انجام داره، سر وقتش باید انجام داره. اینجوری که ما کوچیک بودیم، یعنی کوچیکتر از حالا که بودیم، بچه‌تر بودیم، مثلا میخواستیم بریم یه مسافرتی، شروع کردیم اول فکر کردیم که مثلا چی بودیم، مثلا من و خواهرم موقع اونم کوچیک بودیم، وای می‌سادیم مثلا الان مثلا 5 6 سال مثلا کل اون 3 4 روز نمازام می‌خوندیم تون تون که می‌ریم دیگه این نماز مزاحم بازی کردن ما مسافر نشه. خیلی اینم از بحث نماز که یقیم و صلات یونفقو، یقیم و صلات یونفقو، بعدش هم تعبیر به یقیمو رو دقت بکنید دیگه، اینا حالا بحث موضوعی میشه دیگه. تغییر اقرا و صلات ما نداریم، یقیم و صلاته، اقیم و صلاته، نه اقرا و صلات. کسی نماز نمیخونه، نماز باید اقامه کنه، وقتی اقامه کنه تمام میگن ستون دینه، بخاطر همین ستون دینه، بخاطر اینکه همه دین رو همین نماز بنده، اگه این ستون باشه بقیه این خیمه هست، این ستون کشیده باشه، این خیمه ای وجود نداره، چنین خیمه ای برای دین وجود نداره. این عقیم الصلات. اون موقع این عقیم الصلات دیگه حالا شرایط چجوری، همه برید قرآن بخونید مفصل. اگه راجع به روزه دو سه تا آیه داریم، راجع به نماز آیات داریم، یعنی تقریبا سوره به ندرت پیدا میکنید که راجع به نماز و شرایط نماز و اون دقتایی که حتی شما لازمه تون آیات بکنید. مثلا داریم که لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، به نماز در حالت مستی نزدیک نشید. حالا ادامهش چیه؟ حتی تعلموا ما تقولون، این که بدونی چی میخونی، این که بفهمی داری چی میخونی. خب حالا اینو اگه یه دقت دیگه هم روش انجام بشه، این سکارا ممکنه جاهای دیگر هم بگیره، یعنی یه سکر مواد مخدر و عرق و اینا داریم، یه سکر پول داریم، یه سکر شهرت داریم، یه سکر رجلبازی داریم، یه سکر چی داریم، سکر چی داریم، که همه اینا مانعه کسی بفهم تو نماز داره چی میکنه. خیلی وقتا این الله اکبر میگیم و آخرش تو تشهد مجددا میفهمیم که الان انتهای نماز داره دیگه، از حفظ میخونیم نماز داره چی حفظیم، از حفظ از اول تا آخرش میخونیم. این که حتی تعلم و معتقلون، تا اینکه بدونید چی میخونید، چی دارید میگید، این به عنوان نکات نماز داره. حالا بگذار تا وقتی دیگر داشتون به بحث نماز مستقل هم و یوم فقوم من معرزق ناهم. حالا شما اگه نماز درست شد، ارتباط با خدا درست شد، این چیزا درست شد، حتی اینها تقدم زمانی نداره شما بگید که طرف باید مثلا اول ارتباط با خدا دقیقا درست بشه آنچنان یوشه بعدن اتفاق کنه، نه، تقدم رتبیه اینا. یعنی کسی حالا با نماز درست، با ارتباط با خدا درست، جهتگیری درست، حالا کار اجتماعی میکنه. اگر میبینید که بزرگان اخلاق، آقای بهادینی اینو میگفتن، آقای امجد هم حرف آقای بهادینی رو میگفتن، تا جوانی وارد کار اجتماعی سنگین خودتون نکنید، تا جوانی و این نشاط جوانی اینا، اینا وقت درس خوندن و وقت ارتباط با خدا و وقت چیه و وقت هزار تا کار آدمه. اینی که یه کار اجتماعی سنگین تونه هم تو مملکت یه چیزی بکنه مثلا چند حالا 30 سال، خب این که چیز نیست که، این که چجوری میخواد گیلیم خودش از آب بکشه بیرون تو این فضای دقیقا مسموم، باید به حجت به یه مینیموم هایی برسه شخص، باید به یه مینیموم های اخلاقی برسه تا بعدن دقیقا شروع کنه. اون موقع خود خدا میبینید که اگر بازار میبینید این توصیه های اخلاقی اینا رو گوش بدید، طوری نمیشه به نکنی از دایره کار اجتماعی ها حد مفتیم، مثلا حقا افتادیم، مثلا اگه حالا شروع نکنیم به بریم تو دل مثلا کارهای اجتماعی سنگین آدم معروف مشهوری بشیم، حالا عقب میفتیم. این اینطوری نیست. اگه خدا بخواد میبینید که ببینه این بنده مؤمن متخلقش چیه، از اون هم کار بلده، کارا رو بلده، در یه حدی بالاخره هست توی کار، اشراف داره، و همینطور خدا میذارشته چیه جایی که باز دوره او بایدتون خدمت کنه. و یه اون فقوم ما رزقناهم، این یه ترکیب، یه ترکیب تکراری دیگه، این سرن و علانیتن که شما راجع به انفاق که آیه میشنوید، باز دوباره سرن و علانیت، سرن و سرن و جهرن، با ترتیب سرن و جهرن، یعنی انفاق سری اصل، انفاق جهری اند از ضروره است، انفاق علنی اند از ضروره است، انفاق سری اصل، یعنی کسی کاری بکنه سری باشه، نه اینکه بقیه حتی نفهمه، اینجوری باشه خود طرف هم اگه میتونه نفهمه، خود طرف هم نفهمه از کجا گرفته، از کجا بهش رسیده. اون چیزی که تو بحث انفاق هست فقط شکم کسی رو سیر کردن نیست، چی تو بحث انفاق مهمه، پر کردن شکم کسی نیست. این در درجه اول باید آبروش محفوظ بمونه، اون عزتشو پیش خودش چیز نکنن. چون که اگه یه نفر منهانت علیه نفسه فلا تأمن شره، اگه یه نفر ذلیل شد، خار شد، دستش دراز شد، گدا شد، گدا صفت شد، این دیگه فلا تأمن شره، این دیگه از شرش ایمن نباشه، این دیگه هر کاری ممکنه دست بزنه، این دیگه به هر کاری ممکنه دست بزنه. کسی که گدا شد و گدا صفت شد و این چنین شد، اگر چیزی میخواد به کسی کمک بکنه، مگه اینکه یه جاهای انفاق علنی ثمراتی داشته باشه، نه هم جشن عاطفه ها میگیرن، نه هم تو بوگرونا میکنن، چنین شد و اینا، بیاید همه انفاق کنید، یه شاید مثلا اینا موارد معدودی باشه که یه حسنی داره توش، یه ضرورت، یه اقتضای خاصی داره که بله ما اینقدر جهاز تهیه میشه، اینقدر چی میشه، اینقدر چی میشه. خب اینجا و یا نه انفاق سری اصله، به خاطر اینکه یک نیت خود آدم خراب نمیکنه، انفاق علنی نیت خراب کنه در بیشتر مواردش، یعنی کسی اگه بره انفاق بکنه، علنی هم انفاق بکنه، خیلی وقتا شائبه هزار یک چیز توش پیش میاد برای خود آدم. لذا انفاق سری، این هم که گفتن حب خمول، حب خمول، حب گمنامی، حب گمنامی، گفتن مؤمن تجربه بکنه، ولی یخمل امره، این تعبیر روایاته، یخمل امره، امرشو مخفی بکنه، کاراشو مخفی بکنه، سعی کنه گمنام باقی بمونه، حالا خدا خواست نامدارش بکنه، این چیزی که میخواد گمنام باقی بمونه، این چیزی که این میخواد گمنام، نه اینکه کار نمیکنه، چیش موتوره کار میکنه، زحمت هم میکشه، از همه بیشتر کار میکنه، این موتا ولی یخمل امره هم جزو کاراشه، میخواد گمنام بماند. اینا جزو مواردیه که شاید اساسا ما کاملا نقیزش به اون تکرار شده، یعنی انقدر به ما گفتن که شما باید یه چیزی بشی، یه چیزی بشی، دقیقا یعنی بتره کنی، یعنی وقتی میگن فلانی هم بگن واه مثلا اینجوری بگن، اصلا به ما از اون اول خیلی وقتا گفتن پسرم برو یه چیزی بشو، یعنی چیزی بشو یعنی اینکه همه بشنسن، همه چی بکنن، تلویزیون بری بیاد، این میشه یه چیزی. و یعنی اگر خیلی بعیده کسی مراکبه یه چیزی بشون، یعنی یکی از اولیاء خدا بشون، خیلی منظورش اصلا این نیست، اصلا به آدم یه چیزی بشون، یعنی یکی از اولیاء خدا بشون، یکی از افتخارات امام زمان بشون، یکی از چیه بشون بشون، اینا اصلا کسی خیلی بعیده کسی همچین چیزی به کسی بگه یه چیزی بشون، یعنی که یه سری میونه سر در بیار، آدم معروفی بشون، دست ببوسن، همه وارد میشید، طلاقات بفرستن، نمیدونم چی ها بکنن، همه توی مهمون میشیسی اینجوری به هم بدن، یه هم چیزایی، یه چیزی مزدوری، یه هم قریبی به همچی مزدامی نبیدات بشن سرن و علانیتن. یه حالا این بخشش طلاق بکنیم، من قبلا یه تیه اون لابه اون فیه الان خلاله، قبل از روزی که، قبل از اینکه یه روزی بیاد، یعنی این کارا رو بکن قبل از اینکه روزی بیاد که لا بیع فیه، هیچ بیعی توش نیست، در اون روز نیست، هیچ خلال و دوستی هم توش نیست، برای اینکه این سبک آیات واضح بشه، این شبیه این آیه رو بیارید در سوره مبارکه بقره، ۲۵۴ صفحه ۴۲، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. ای مؤمنین انفاق کنید ما رزقناکم، از اون چیزی که ما رزق شما کردیم، اینا را ما رزق شما کردیم، ما به شما دادیم. و اصلا این نگاه تو بحث انفاق، میگم نگاه بحث انفاق قرآنی با نگاه بحث کمک های خیریه فرق داره. خدا به شما اصلا نمیگوید که شما برو این پولا تو انفاق کن، میگه برو پولامو انفاق کن. این امانتی های من دست تو رو برو بده. میگه و آتو هم مال الله الذی آتاکم، از مال خدا که به دست تو امانت گذاشته اینو برو بده. آتو هم من مال الله الذی آتاکم، یا یه جا دیگه انفقو من ما جعلکم مستخلفین فی، از اون چیزی که تو رو امانت دارش گذاشتم برای انفاق کن. نه که پول خود بردم، پول من رو بردم انفاق کن. بعد میگه نه من بردم، چه امانت داری تو؟ امانت دار پول منی. من میگم من مثلا 10,000 تومان برات بده، یه 10,000 نیز زیاد دستش مونده مستمر. دیدی بعد تو بازارم همینجوری صاحب پول میشن، این پول زیاد دستش بمونه صاحب میشن پول. بعد یه وره به وره ازشون پولا رو یه خورده دریافت کرد که چی نکنن اینا صاحب نشن پولا رو. یعنی یواش یواش احساس تملک میکنه رو پول. نیز این 2,000,000 مثلا دستشه، هر چندم بهش میگی بده فکر میکنه حالا خودشه. این این مستمرن انگاه یه پولی دست ماست، یه انوالی دست آدمه، یه جور حسی ملکیت به وجود آورده داره آدم. اون موقع دقت بکنید در این روال آیات و این دقت این باشد که ببینید آیات رو تک آیه شما نمیتونید بررسی بکنید و جمع بندی بکنید و از یه آیه همه شوخه در بیارید. یکی از چیزایی که انشالله تشریف ببرید من که ما هم بریم انشالله این آقایان پولدار خود زحمتش که نرن بزن ما هم بریم، این عرض به خدمتون که تو مکه این آیه رو زیاد این تو خودهواشون اینا به اینجور آیات زیاد استناد میکنن. و اینی که میگن که در روز قیامت هیچ شفاعتی نیست و این مسخره بازی شما شیعیان چیه در از خودتون که هی بحث شفاعت شفاعت میکنید دیگه از این آیه بالاتر. آخه یه سری آیه داریم که میگه ولا یقبل منها شفاعه، شفاعت قبول نیست. حالا ممکنه مثلا توهم بشه شفاعتی هست و قبول نیست. این آیه با لا نفی جنسه، به این لا میگن لا نفی جنس. لا نفی جنس یعنی چی؟ یعنی اصلا چیزی نیست، اصلا همچین مقوله‌ای وجود نداره، نه بیعی وجود داره، کسی خرید فروش نمیتونه بکنه، نمیتونه یا آه این ثوابتو میدید بخریم بفروشیم مثلا اونجا یه خرید فروش بکنیم، نمیشه. چرا بیعی نمیشه که تو همین آیه سوره ابراهیم هست؟ بدونید بیعی و تمام اقسام تجارت روی ملکیت‌های اعتباری بنا میشود. اگر ملکیتی ملکیت اعتباری باشه میتوان اونو بیع کرد و کارهای دیگه کرد. حالا میگه لا بیعان به عنوان شاخص، میگه لا بیعان مثل آیه سوره جمعه است، میگه وذا نودی الصلاة و الجمعه فصح و لا ذکر الله و ذر البیع، میگه بیع و ول کن. حالا بیع و ول کن نه که بیع و ول کن مثلا اجاره و رهن و این چیزا اینا اشکال نداره، مثلا اینا رو ول نکن اشکال نداره، مثلا بیع خاص بیع مثلا مورد نظره. نه اینا ما همون میگم بی شاخص کل کار تجاریه، بیه. اقسام دیگه تجارت هم زیل هم بی میگنجه. اینی که میگن بی نیست، بی واقعا نیست. چرا؟ به دلیل اینکه بی و اقسام تجارت رو ملکیت اعتباری بنا میشه. این شکلات مال منه، اعتباری مال منه، این ملکیت ملکیت اعتباریه، برای همین براحتی قابل انتقال به غیر. شما پول میده این شکلات هم من میگیری دیگه، این شکلات میشه مال شما، این هم میشه مال من، اون پول میشه مال من، هم اون شکلاتی که دست شماست بازم اعتباری دست شما، این پولی هم که دست منه این هم ملکیت اعتباریه. ملکیت اگر ملکیت حقیقی باشه اصلا قابل معاوضه نیست، ملکیت حقیقی اصلا قابل معاوضه نیست. مثل چی مونه؟ شما الان یه چیزی تو ذهن خودتون بیارید، یه تصویری، تصویری آدمی، گاوی، موجود جنبنده، چرنده، پرنده، یه چی بیارید، این میشه ملکیت حقیقی تقریبا. خب این مال شماست، این میشه ملکیت حقیقی. اینو شما اصلا میشه به کسی بفروشید، از کسی بخرید، مثلا این بفروشید، مثلا این دیگه مال او باشه، دیگه مثلا ذهنشو در رفتین الان دیگه شد مال ایشون، اصلا نمیشه همچی کاری کرد. ملکیت اگه حقیقیه مال حقیقی صاحبه، و دقیقا تو قیامت اتفاقی مفته اعمال حتی بهشت ملک حقیقی شخصه، ملک حقیقی خود شخصه، یعنی بهشت همون اون چیزی که او انشاء میکنه در حقیقت، مثل همین خاطره‌ای که شما انشاء میکنید، مثل خاطره‌ای که شما انشاء کردید، الان ایجاد کردید، اون بهشت چیزی که لهم فیها ما یشاءون دقیقاً انشاءات نفس خودشه، یعنی منشآت نفس خودشه، سر سفره خودش نشسته، سر سفره کسی نشسته، سر سفره خودشه، منشآت نفس خودشه. اون موقع حالا این تعبیری که تو بهشت هم دیگه میرن یا چجوریه این بهشت تو بهشت، اونا تعابیر خودشو داره، بحثا خودش هم داره که بعضیا به بهشت مدل یعنی خودشون بهشت هم مثلا بعضی میرن تو اونا، میرن تو اونا یعنی چی؟ اینا همش بحث مجزا داره. و یعنی کسی ملکیت اعتباری به این صورتی که مثلا بتونه بهشت رو خرید فروش بکنه اونجا به این صورت نداره. باید حالا بحث معاد اگه دستبندی آیاتش درست شد اون موقع شما این بحث بهشت و ملکیت های بهشت و اینا مثلا اونجا بیشتر متوجه میشید. شما اون دقیقا ملکش نیست دیگه، ملکیت اعتباری همشو خودش ساخته، ولی اگر مال خودش بود باز در دست خوش میموند، میگه ملکیت حقیقی دیگه، مال اینه، همشو خودش ساخته. ببینید اگه همشو خودش انشاء کرده بود، بله خودش که این کار نکرده که، خودش برداشت چوب و برداشت تراشیده، یه چوب و برداشت تراشیده تبدیل کرده ببینید مثلا خونه چوبی یا استوازی، خب این کاری که کرده این یه چیزیست که این آدمی جدا از این، یه آدمی جدا از این، این میشه در حقیقت ملکیت در حقیقت بیرون از شخص. ولی خاطراتتون، رنجهاتون، دردتون، این چیزا شما میتونید یه دردی که مثلا یه جدون درد گرفته، این درد مال شماست، اینو میشه فروم، میشه خرید، میشه به باری کاری میکن. لذا لابیعون جدیه، یعنی هیچ خرید فروشی نداره، هیچ همچین روابطی توش وجود نداره. اگر کسی تمام ذهنیتش داده به اینجور روابط، یعنی روابط این سویی رو وارده، روابط آن سویی رو وارد نیست، طبیعتاً وقتی بره اونجا میبینه دستش از هر گونه روابط خالیه، یعنی چیزی اون روابط بلد نیست، اصلا اصلا روابط بلد نیست، روابط. اگه اینجا میبینید که شم اصلا شم داره همه چی بو میکشه، میبینید روابط اینجا رو بلده، حالا میخواد بره یه جایی که اصلا این روابط نیست، خب روابط نیست اون هیچی بلد نیست، بلد بوده که چجوری پول در بیاره. حالا وقتی دیگه هیچ پولی کسی قرنی در بیاره، لا بیعونه تموم شد و رفت دیگه، دستش خالی از هر گونه روابط. آیا چون لا بیعون اینجوریه لا خلتون ولا شفاعتون باید بگیم همینجوریه؟ اگر ببینید ما همین یک آیه رو داشتیم ولا غیر، باید میگفتیم که دقیقا همین برداشتی که کردن درسته، یعنی لا بیعون به وحدت سیاق و ظهور خود آیه. خوب دقت بکنید، یاد بگیرید، ملاک یاد بگیرید، ملاک برخورده با آیات رو یاد بگیرید. میگفتیم که دو تا قرینه وجود داره بر این که این حرفی که این وهابی ها میزنن دقیقا درست است. هم لا نفی جنسه که لا بیان فیه ولا خلتون ولا شفاعه، و هم این که وحدت سیاق هم همین رو میگه، بی واقعا نیست، پس واقعا خلت و دوستی نیست و واقعا شفاعتی نیست. شما سرکار با این آیات دارید، این آیات هم آیات قرآنه. شما این نیست که حالا یه روایتی گفته سند اینجوری دلالتش فلانجوری مرسلس و نونچیت و چیت از این حرفا نیست، همینه. مهم این است که ببینید شما در هم آیات و هم روایات باید خانواده اون آیات تشکیل بشه، خانواده اون روایات تشکیل بشه. از برایند تشکیل خانواده روایات و آیات شما میشه دقیقا نظر نهایی رو بدید، وگرنه نظر نهایی رو شما نمیتونید بدید. اینجوری نیست که شما یه آیه رو علم کنن به آدم کم بیاره. خب آیه که یه دونه آیه نیست تو قرآن، که همه آیه است، این آیه خدا گفته. شما بیارید تو همین بحث خلال، میخوام در درجه اول وحدت سیاق رو بریزیم به هم. شما سوره مبارکه زخرف رو بیارید، آیه 67 صفحه 494. در این آیه شما میبینید که چیه؟ داره آوردید؟ داره الاخلاغو یومئذین بعضهم لبعض عدوون الا المتقین. اخلا و این دوستان همشون با هم دیگه دشمنن الا المتقین و یه متقین، که اینا این خلالو چیزشون با هم دیگه واقعی مونه، دقیقا این رابطه دوستیشون با هم دیگه واقعی مونه. متقین با هم دیگه دوست میشن، حتی دوست نبودن هم همیشه دوست میشن. خب اگر داریم الاخلا و بعضان رو لبعضان ادو الا المتقین، این سیاه رو به هم میرزه یا نمیرزه؟ پس مشخصه که اگه گفتن لا بیعون فیه ولا خلال یا لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفا، این سیاه به هم میرزه. اینجوری نیست که چون بیعی نیست پس اون بقیش هم نیست، بیعی نیست ولی بقیش شرطی هست. خود قرآن هم میگه الاخلاو بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. همینجوری هم که کلن دوستان اگه دوستیشون جهت الهی داشته باشه اینا دوست باقی مونن، و اگه جهت الهی نداشته باشه اینا دشمن هستن، که این دشمنی آشکار میشه به دوست. اینا اگه تابه اگه توی یه نقطه همگرا بشن همگرا شدن همگران، ولی اگه بخوان رو احوا خودشون همگرا بشن همگرایی نیست، چون این هوای خودشون هوای خودشون، هیچ موقع همگرایی اتفاق نمیفته. قرآن هم میگه تحسب هم جمعیان و قلوب هم شدتا، میگه جمع فکر میکنه قلبشون شدتاست، قلوب پراکنده دارن. باد کنه که اگه تلنگ، مهم اینه که تو تلنگور بلد نیستی بزنی، تلنگور بزنی میترکه. این محتوای خیلی از آیات قرآن هست که تو از این باد کنه بودنشون خیلی به وحشت نیفت. این باد کنه که تلنگور بلد باشی بزنی این میترکه. شما سوالتون؟ بله. نه، اون به شرط وجود خبره. بله، اون وقتی خبر داشته باشه یه اسم لا نفی جنس میشه او که باید چیز باشه که دقیقاً خبرش اسمش منصوب میشه، و یه نه وقتی بدون خبر باشه نه. دقیقاً ببینید کار اجتهادی رو قرآن اینه، همین دیگه. من اگه به شما بگم که هیچ کی تو این خونه نیست الا فلانی، شما میگویید که اون هیچ کی تو خونت نیست چیه؟ خب میگم خب استثناء کردم، گفتم هیچ کی نیست الا یه آدمی که هست. اون که به محض اینکه من گفتم هیچ کی نیست، نمیتونی خیر منو بگی. واسه من حرفم تموم شه. خب حرفم که تموم شد، اینی که میگن قرآن که جملت واحده، خیلی از علما میگن که جملت واحده، مثل یه جمله مونه، یه جمله رو باید بذاری تموم شه. اون موقع ما تعبیر اون لا خلتون، اون موقع ما برگردی درستش کنی چی میشه؟ اونجا میشه اینی که لا خلتونی که اونجا گفتن ول کافرونه و مظالمون، یعنی اون خلال و خله برای اون کافرون نیست، نه اینکه کله هم شیری نیست، اون چی مقوله اینه. به شرح ایزن تو بحث شفاعت، تو بحث شفاعت هم همینه که حالا بحث شفاعت جلساتی مستقلن کردی نمیخوایم بازش بکنیم، ولی تو بحث شفاعت شما میبینید که برگشته خدا گفته که هم طرفی که میخواد شفاعت کنه، ما داریم که الا و بلا داری که یه عده شفاعت میکنه، فلا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سوره مریم. اون کسی که مالک شفاعت میخواد شفاعت بکنه، شفاعت و کسی مالک نیست الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یه عهدی داشته باشه. بله؟
اینا که ثابت نمیکنه، این چیز میتونیم بگیم بعدن که ممکنه وجود داشته باشه شفاعت.
بله؟
از آیات شفیع بودن وجودش در نمیاد.
خب ببینید یه ادرم، خب اون دیگه برای این آیات شفاعت رو هست، این درسته، ولی یه ادرم میگه اینا شافعین قیامت هم. یعنی چی هم؟ شفاعت و شافعین، اصلا کسی اگر یک بارم نتونه شفاعت کنه اصلا اسم شافع نمیشه تو شفاعین گذاشته. شفاعت و شافعین، شافع یعنی اتفاقا اسم در عربی، بدونید اسم در عربی مفید ثبوت و دوامه، یعنی اصلا خیلی شفاعت میکنه. اگه همینجوری گر رو شفاعت بکنه میشه شافع حاضر. اگه میگه شفاعت و شافعین، یعنی که یه دستان دارن شفاعت میکنن، باز داره ملائکه رو میگه شفاعت میکنن. حالا شفاعت شونده مثلا باید چنین و چنان باشه که شفاعت ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون، او باید شفاعت شونده باید مورد رضایت خدا باشه. حتی از این گزاره ها ببینید، وقتی میگویند که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی ما یه دونه ارتضا نداریم که این دقیقه ملائکه بخواه شفاعتش کنن، یعنی اصلا این چیه؟ این از این گزاره مثل کوه طلا میمونه که یه دونه مصداق نداره. درسته، ببینید من باب خب یه در این همه اینا راضیت هم مرضی هم، از اون هم میگه شفاعت راجب کسایی میشود نمیشود، من این راجب کسایی که لا لمنر تبا، من این که اینا مورد رضایت بشن، این یه مقدمه. مقدمه دوم یه عده این هم میگه رضی الله از اینا، رضی الله از اون، رضی الله راضیت هم مرضیه، خب یه عده مورد رضایت خدا هم پس. اینم دو مقدمه دوم، نتیجه اینی که بالاخره شفاعت مورد یه عده قرار میگیره. و اصلا تحلیل محتوای شفاعت حتی شما میبینید که تو دنیا آخرت رو میگیره، این برمیاد به اصل شفاعتی که دو سه سال پیش کردیم. اگه بخوایم بازش بکنیم یه دو سه جلسه باید بمونیم رو اصل شفاعت. ولی به هر جهت اینجوری نیست که شما تا یه آیه به شما معرفی کردن شما جا بزنید میگید که میگن تازه آیه رو دیدیم. خب قرآن بخونید آیه تازهی نداشته باشه، برای اولا کب نکنیم میگه لا و این فی حالا خلتون حالا شفاها طور نیست، همونجور که لا خلتون شدیم علا خلاو و از اون جمعه در لحظه ندو و الا المتقین، شفاعتش هم داریم، الله یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون، شفاعت کنندش هم داریم که الله یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. یه دم شفاعت به جو تعلمی خدا گفته فما تنفعهم شفاعت و شافعین، یعنی یه ده شفاعت میکنه که حالا به خدا گفته شفاعتشون به درد اونا نمیخوره. از اون برم تو سوره مبارکه نساء و سوره مبارکه یوسف و اینا اومدن پیش پیغمبر رو شفاعت میکردن، منطقه مرتب یه ده بی تدبیر دیوانه که واقعا ببینید تا چه حد. یکی از این علما با یکی از این رؤسای حجاز همچین کاری کرد، براش یه دونه قرآن چیز برد، یه دونه قرآن با پوست گاو خب برد. این چه هنرمندی عجب، این هنر، این همینجوری هدیه برد، همینجوری قرآن رو برداشت بوس کرد، این گفتش که گوساله پرست، گاو پرست، فلان خوشیم گاو پرست گوساله پرست چیه؟ گفتم اینو پوست گاو بود ماچ کردی. خب ما اینو خودم محتوا دارم ماچ میکنم. خب ما هم ذریع پیغمبر همینجوری ماچ میکنیم، ما هم ذریع پیغمبر شیعن همینجوری ماچ میکنم، قبور ائمه رو همینجوری ماچ میکنم، این سنگ و چوب که ماچ نمو محتوا دارن میوزن، اون محتوا رو دارن احترام میکنن، محتوا رو دارن چی بود. اون تو یه سری آدمی که واقعا از منطق و فکر و یعنی اناد با آدمی هم چیکار میکنه، ایناد با آدمی هم چیکار بکنه. مهر گذاشته بودیم تو این چیه میکنم شما بت پرستید، شما این بت فران بودیم، بابا نیست این بت، اصلا کسی اینو نمیپرسته، ما خدا پرستیم به اون خدا، خدا به این، فقط گذاشتیم جهت چیزه که بیه نه شما چیزی مشکل دارید، شما این چیه مثل بت گذاشتید همراه خودتون هم تو جیبای خودتون، فکر میانه ما هم شبیه هندیاییم که مثلا بوتاشو تو جیبشونه. خب این خدا پرستی فقط چیز سجده است، محل سجده است، همون خدا هر میپرستی، ولی اناد با آدمی هم چیکار میکنه؟ اناد ها با آدمی هم یعنی فهم ابتدایی را از آدم میگیره، ابتدایی تا این فهم را از آدم میگیره که اون در دیوار این نبوسیم، محتوا را داریم میبوسیم. بله ببینید اون سوال دومتون رو تو بحث حبت عمل بهش پرداختیم که بحث اینی که یعنی تو همون مباحث که تو خونه پدر خانم بود تو اونجا بحث حبت عمل رو که میگفتیم اصلا عمل یاوه میشه یا باطل میشه یعنی چی؟ بطلان عمل یعنی چی؟ اونا رو تو اون مباحث گفتیم که دقیقا همین اینجور روایت هم همونجا هم گفتیم اتفاقا که یعنی عمل از اینجا واریز میشه به حساب کسی دیگه، یعنی یهو میره میبینه اعمالش نیست، یه سری اعمالی هست که مال این نیست. این تحلیل محتوای عمله، یعنی باید عمل اگه محتوای عمل تحلیل بشه، بطلان معنای بطلان تحلیل بشه، اینا تحلیل میشه. این یکی. دو این که ان الله اشترا که سوال اول و ان الله اشترا، اولا اونجا ملکیت حقیقیه، من با هشت را خدا داره خرید و فروش میکنه. بعد اونجا هم اصلا بس این یه خرید و فروش باز مثل معمول نیست که حالا این ملک اونه، این ملک اینه، مثلا داره این و این میفروشه، نه کلش ملک خداست، کلش ملک خداست. ببینید کلن کارهایی که ما در مقابل خدا میکنیم با همین مثال شاید شما نیاداری به واقع نزدیکتر بشه. این مثل اینونه یه کارگری، خب یه کارگر خونه ای از باغ این صابخونه خب یه دسته گلی جمع میکنه میبره مثلا روز تولد این صابخونه میره صابخونه، بعد این صاحبخونه هم اینقدر خوشحال میشه مثلا اینو مثلا یه پاداش ویژه‌ای هم بهش میده. این کارگر اولا کارگر صاحبخونه است، تو همون یه ساعتی که داشته این دست گل میچیده مزد کارگریش هم میگیره، یعنی پول همون اون که داشته این کارو میکرده پول اونم میگیره. گل خود صاحبخونه رو برداشته تحویل صاحبخونه داده. همین کلن کارهای ما همینه، با رزق خدا تو زمین خدا چه اینا، یه کسی یه کاری میکنه یه مثل دستگل میده به خدا، خدا هم با همین این مورد تقربش کار میده. یعنی کسی بیرون کاری از خدا نمیکنه، که کسی از بیرون کاری از خدا نمیکنه. اون ان الله اشترا اینا کسی جان جان خداست، یعنی جز شونات خداست، این جان جان خداست، نفخت و فیمرونی مال خود خداست. اگه میخره منظورش اینه، میخره باید چم اینو میده، یعنی مال خودم میخرم، مال خودم میخرم، از تو میخرم، باید چم بهش میدم، تقربم حاصل میشه، میده مال خودم. بله
لولا بقیه آیات
یعنی یعنی اگه بقیه آیات نبود بله خب این وحدت سیاق هست و باید شفاعتی نباشه و بهی نباشه و خلالی هم نباشه. دقیقا همین اینجور آیات دیگه است که سیاق رو با هم بریزه، سیاق آیات رو با هم بریزه. اگه اونجا اصلا نیست، نه اینجا اصلا اینجوری نیست که نیست، که موقعی هست خود قرآن هم میگه. این میشه دقیقا کار ابتدایی، این مسئله ابتدایی فهمیم. اگه شما گفتید هیچ کس تو این خونه نیست الا این الا، یعنی یه راهی کسی هست دیگه، کسی هم نمیتونه بگه شما چرا گفتی هیچ کس نیست. خب من داشتم کلی رو میگفتم تا یه چیز خاص کنم ازش. پس این عبارت یوم لا بیان فیه حالا خلال، عبارت بعدیش که میخواد بگی حالا اون ند و شریکایی که اونجا هستین، این ور ارباب متفرق گیر آوردی، این طرف خدا اینه، الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. یه چیزی رو ما زیاد گفتیم، بارها گفتیم تو همین سوره مبارکه یوسف هم تا همین دفعه پیش اینجا میگیم. ببینید گفتمان قرآن همیشه توی همین آیات الهی، همین چیزایی که شما سر و کار چیز دارید، چه مصنوع بشر باشه مثل فولکی که اینجا هست، چه مصنوع بشر نباشه، خب چه مصنوع بشر نباشه مثل باز دو چیزی که اینجا هست، مثل بحر و مهر و اینا که اینجا هست باز بباره. گفتمان قرآن این که اولا اینا همش مال خداست. تو همین سوره مبارکه الرحمنی که زیاد تلاوت میکنید حتما این منور شهیدید داره، وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، این کشتی هایی که تو این دریاها مثل علم رفته بالا اینا مال خداست، این هستن وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. و چون مال خداست، چون مال خداست، تو سوره شورا میگه و من آیاتهی الجوار فی البحر کالاعلام، اینجا دو نشانه های قوام هست، مال خداست، مال حقیقی خداست، حتی مصنوع بشری که شما میسازی مال خداست. این بر و بحر و نهر و اینا هم که اینا مال خداست، اگه اون مصنوع بشری مال خدا اینا مال، اگه اونا آیات الهی اینا آیات الهی، همه اینا آیات الهی. بعدش هم همه اینا رو ما انجام میدیم. این گفتمان توحیدی رو حذف نکنید، از میون کلامتون حذف نکنید. اینی که خدا، یعنی این همه دستورات اذکاری که ما داریم توی روایاتمون، تو آیاتمون حتی، حالا آیه بشونه، این در از کاری که این قضا رو خدا به من داد، این رزق رو خدا داد، این آب رو خدا داد، اینو خدا کرد، این کار رو خدا انجام داد، این گفتمان از قرآن هضم نکرده. سرت رو بگیرید بالا همین گفتم، وگرنه اگر نگویید خدا کرد، خدا داد، خدا بارون فرستاد، خدا بارون همه این هم اونه آیات الهی میگه بارون، اولا ابرا رو خدا فرستاد، میگه باد فرستاد، خدا میگه باد خدا فرستاد، ارسلنا الرياح، ما باد میفرسیم، بادو که ما میفرسیم این برمیداره یزجی سحاباً، ابرا رو برمیداره حرکت میده، یجعله رکاماً، اینا رو فشرده میکنه، بعد فتر الودقه یخرج من خلالهی، ببین بارون قربالی میاد، شیلنگی نمیاد، یوز شیلنگ نمیاد. اینا رو دقت بکنید فقط به این آیات الهی دقت کنید، یه از لابلای این ابرا قربالی شروع میکنه بارون اومدن، نه شیلنگی. خب فتر الودقه یخرج من خلالهی، یا اینا دقیقا اینا آیات الهیه، فکر کنید شیلنگی میمد چجوری میجود. خب این لزومی نداره، ببینید که خیلی آدم حرفه قلمبه سلمبه بزنه، الان اینی که ما توحید رو حذف کردیم از لابلای کلاممون چی جاش رو گرفته؟ طبیعت، میگیم طبیعت این کار میکنه، طبیعت اون کار میکنه، طبیعت این چنینه، طبیعت اون چنانه، این طبیعت چیه که این چنینه اون چنانه؟ این چه حرف موهومیه؟ اگه پای برهان بیایید میفهمید این حرف موهومه، یعنی چی طبیعت چی کار میکنه؟ میدونید گذاشتن اسم طبیعت اینجا به چه درد میخوره؟ به درد بیمسئولیتی، چون که وقتی میگید خالق این کار میکنه شما مسئولیت باید داشته باشید، خالقی هم چی کاری داره میکنه؟ اگه شما بگید طبیعت ما حالا طبیعت یه مسئولیت نه راجع طبیعت، طبیعت اصلا چیه؟ یعنی طبیعت کیه که داره این کارا رو میکنه؟ بگید طبیعت کائناتی هم چیکاری داره میکنه؟ شما گو ما عرض کردم ما یه معلم شیمی داشتیم سال دوم، همون سال هم معلم چی بود؟ این باور بکنید خیلی زیبا بود کاره این، این هرچی میگفت میگفت خدا این کار میکنه. اصلا ما این کلاس شیمی برام شده بود شیمی دینی، همه میگفتن شیمی دینی به این کلاس، یعنی تمام واکنش ها به اذن الله بود، به عنایت الله بود، به فضل الله بود، به قدرت الله بود، تمام معادلات اینجوری بود، تمام اتم ها اینجوری بودن، تمام اتم ها دور چیز اینجوری میچرخیدن، دور همه چی به، یعنی اینجوری شده بود، امتحانش هم همونجوری بود. چیزی قرآنه، ببینید اینی که میگن علم اسلامی، فیزیک اسلامی، فیزیک اسلامی، بعضی فکر میکنن فیزیک اسلامی یعنی که توی چیزای دیگه، اصلا فرمولش چیز دیگه میشه، مثلا فیزیک اسلامی، فیزیک اسلامی، بعضی میگن فیزیک اسلامی داریم، من از این ور سوال میکنم آیا فیزیک غیر اسلامی داریم؟ اصلا فیزیک غیر اسلامی هم داریم؟ اگه شما داری فعل الله رو بررسی میکنی تو دانشگاه، بابا شما سر تا پات نوره، سر تا پای توی دانشگاهی نوره، من تو حوزه میگم قال الله، شما تو دانشگاه میگید فعل الله، من صفحات کتاب تدوینی خدا رو برق میزنم، شما هم صفحات کتاب تکوینی خدا رو برق میزنم، اون موقع این چیز بعیدی هم نیست. ابو ریحان میگفته که علم یعنی کشف آیات الهی، خب این علم نور میاره یا نه؟ این علم مثلا نوره، یعنی شما هر چقدر فرو برید تو فعل الهی و کشف فعل الهی، این چقدر فرق داره دا؟ اینی که طبیعت اینجوری که طبیعت اونجوری، طبیعت چی هستن؟ طبیعت کیه؟ موجود بیرون از همین اینجاست که داره مدیریت میکنه همین مجرده، همین خدا رو میگی، همین خدایی که ما میگیم، میگی تو داشتی میده طبیعت، اگه جزء ببینید که جزءش نمیتونه کنه، این بیشعوری که این نمیتونه این چیزا رو وجود بیاره، کل همینی که کل نمیتونه خودش به وجود بیاره، اگه جزءش جزئی کل وجود نمیاره، این طبیعت کیه؟ این فیزیک اسلامی که میگن، اگه اینجوری باشه فیزیک غیر اسلامی هم داریم ما؟ مثلا فیزیک غیر اسلامی داره؟ شما هر چقدر بری به گزارهای درست برسی که اسلامیه، تحلیل فلسفی باشه که اصلا فلسفه از فیزیک نیست. اگه تحلیل فلسفی داری ارائه میدی تو مسائل فیزیک، اساسا اون فیزیک نیست و فلسفه است. شما استطرادی و داخل پرانتز داری نظر میدی. اگه داری ضمن این که اگه حواسش باشه که میگم اینی چه دیگه موانی معرفت شناسی فلسفه است، اصلا بحث فلسفی بحث فیزیک نیست. اون کسی که فیزیک داره که میگه من به حس و تجربه باید کار بکنم تا چنین بشه، خب اون اصلا داره رأی فلسفی میده، اونجا تو فیزیک نیست. اون مبانی معرفت شناسیه که آیا حس که ضعیف‌ترین بخش فهمه، شما ریاضیات اصلا مبتنی به حس نیست، فلسفه مبتنی به حس نیست، خیلی چیزا شما دارید مبتنی به حس نیست. شما تمام معادلات ریاضی رو حل می‌کنید مبتنی به حس هم نیست. اون اگه برگرده به این که من فقط حس و تجربه، اون اساساً خب داره رأی فلسفی می‌ذاره، فیزیک نمیگه که. و اگر حتی گزاره سلبی میگه، فیزیک گزاره اثباتی میگه، گزاره سلبی هم نداره بگه. برای همین وقتی بوعلی میگه تو همین اشاراتش میگه ده ها ذهل متفلسفه، ولش کن ولشون کن، این متفلسفن، فیلسوف نیستن، اینا متفلسفن، زدن خودشون به فیلسوفی، فیلسوف نماد که میگه نماز استسقا رو بلد نیست توجیه کنه. یه ده ها ده متفلسفن، اینو متفلسفه ها رو ولشون کن، فیلسوف نماد اینا که نماز استسقا گذار. فیزیک حق داره حرف اثباتی بزنه، حق نداره حرف سلبی بزنه. نمیتونه بگه از یه راه دیگه نمیشود، میتونه بگه از یه راه میشود، نمیتونه بگه از راه دیگه نمیشود، حق نداره چی بگه. گزار سلبی حق فیزیک نیست بگه. اگر رو ابتناش باید حس و تجربه هست نمیتونه یه حرف بزنه. و چی؟ اصلا فیزیک غیر اسلامی ده. فیزیک اسلامی اگه به گزار غلط برسی که اصلا اسلامی نیست، به گزار درست برسی که اون فعل الله رو برسی که اسلامیه. اگر رأی فلسفی بدون اصلا فلسفه است، فیزیک نیست. میگن طرف فیزیک میخونه، نوع کسایی که فیزیک میخونن بیدونیمون میشن. چرا؟ نوع دانشجوی فیزیک ما بیدونیمون در نمی، نوعشون اینجوری هم نه تو ترمای اول و ترمای اول که هنوز درگیر فیزیک یک و دوه، نه وقتی میرسه کوانتوم فلان اینا میرید بیدین در نمی. اینی که گفتمان توحید رو حذف نکنید، ما سر کلاس شیمی باور بکنید همینجوری شد. برای همین میگم غذا میخورید، حال فارسی رو بگو خدا این رزق رو داد، خدا این کاری، خدا این خدا، خدا این کاری، خدا بارون فرستاد، خدا کشتی مال خداست. اینا میبینید یواش یواش آدم باورش میشه. خب یعنی یعنی یواش یواش نه اینا میگم بگی تا باور شدن بشه، یعنی جا بیفته، بگید تا جا بیفته. اصلا خاصیت ذکر حتی این زبونی ها میگن قلب میگه دیگه یواش یواش، یعنی قلب یواش یواش میگه که این کشته مال خداست، اینا مال خداست، بادها مال خداست، ببین اینا آیات الهیه، اینجوری اینجوریه. لزومی نداره برای فیزیک اسلامی بریم یه فیزیکه مثلا بریم نه این فرموله. اون کسی هم که مسلمون یا غیر مسلمون، این همین این چیزی که در آورده این حجت شرعیه. یه جماعت صد و اینجوری ساخته، یه جماعت صد و اینجوری دیگه ساخته، این حجت شرعیه. حالا میخواد مسلمون باشه میخواد غیر مسلمون باشه، قرار نیست بریم یه فیزیک دیگه در بیاریم لزومن با یه فرمول بنده این، نه مثلا این اگه نیوتن مسلمون یه جور دیگه فرمول در میومد، نه نیوتن با همین این فیزیکی در آورده نیوتن، این اسلامیه، همین اسلامیه. چیه دیگه این تحلیل میخواد راجع به جرا بده که تو فیزیک نیست، فلسفه است. قرآن کم نداره از این حرفا، از این حرفایی که شما رو مراجعه به ارجاع بده به همین ظواهر، همین آیات، همین ابرا، همین بادا، همین کشتی تو ابرا میره، همین چیزی که باشدن تماس داره، همین شب و روز همه هم میگه و من آیاته ای و من آیاته ای و من آیاته ای و من آیاته ای. این گفتمان رو حذف نکنید، حذف بکنید چیزای مزخرفی میاد جاش میشینه. هیچ مانع تحقیق علمی هم نیست. نگید مانع تحقیق، نگید چون گفتیم خدا این کار میکنه مثلا نباید کسی بره مثلا این چیزی در بیاره. خب همین کشته با قوانین طبیعت داره رو آب میمونه دیگه، همین اینا رو میگه به نهایاتهی مال خداست. اصلا مال خداست من، که اگه خوب دقت بکنید ملکیت رابطه خدا در میاد. این یه نکته حالا یکی دو تا ممکنه. یه عبارتی که اینجا زیاد ببینید، ببینید لکم رو یه بار دیگه نگاه کنید با عبارت لکم. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، یک، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دوابين وسخر لكم الليل والنهار. خود بگی که این تمام عالم مسخر برای شماست، این عالم برای شماست، ما برای شما این کار کردیم. این لکم، لکم که 6 تا لکم اینجا داره، این لکم یعنی این که در حقیقت همه عالم دست به دست هم دادن که این میوه این آدمه، میوه این عالم این آدمه که این آدم در میاد. این برای اینه، منتها بسته این داره چجوری رام هم کردیم. سخره 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 رامش هم کردیم، همه اینا رو ما رام کردیم برای این آدم. اصلا هدف آفرینشه شما این سوره مبارکه طلاق رو بیارید، این آیه انتهایش رو نگاه کنید، صفحه 559. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، خدایی که خلق کرده 7 آسمان و من الارض مثلهن، هفتم زمین، یتنزل الامر بینهن، امر بین این آسمان و زمین در حرکت نزول میکنه. اینا خیلی معنی بلندیه که هفت آسمان و هفت زمین چیه و یعنی چه بالا به پایین، امور خدا از بالا به سمت پایین حرکت میکنه. این منظور آسمان و زمین هم این آسمانی که بالا سر شما هست تو اینجا خودش زمینه، تو این بحث خودش زمین محسوب. اون عوالم بالاتری که از اون عوالم بخواد بیاد، از همه چی از اون عوالم بالاتر میاد، خود 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 این منشه این الا اندنا خزائنه او، نه خزینه تو خود تازه یه خزینه نداره، خزائن داره. این تو خزائن بالاترش همچه خود خود میاد تو پایین. تمام این عوالم سبع رو خلق کردیم، این حضرات سبع رو به قول عرفا خلق کردیم که چی بشه؟ لتعلم ان الله على كل شيء قدير، تا اینکه تو اینو بفهمی که خدا هم به قول مشهدی میگفت خدا هم مدونی هم متونی، ما نه مدونون نه متونون. این لتعلم ان الله على كل شيء قدير، یک یعنی هم میتونی بر همه چی توانایی، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و علمت هم محیط بر همه چیزه، یعنی هم میدونی، هم میدونی علم احاطی داری، که اینه همش بحث علم احاطی داشتن، یعنی احاطه داری، هم همه چیو میتونی انجام بدی. اینو تو بفهمی، همه این عوالم خلقی تو اینو بفهمی، منتها بفهمی کلا قرآن بعیده ما از این علمای مدرکی رو منظورش باشه، یعنی شما مدرکش رو بگیری یه رساله در این زمینه بدی که مثلا ترسیم کنی که چجوری خدا علی کل شیء قدیره و حاتم کل شیء علم، یه رساله در این زمینه بدی، هدف آفرینش تأمین شد برای شما. کلا خدا بعیده همچین حرفایی اصلا نیست، به مزاق خدا نمیخوره که کلا ارجاع بده این علوم مدرکی، نه اون علمی که انها یخش الله من عباده العلماء خشیت آور و سر زیر میندازه و این علم هست. شما اینو بفهمی، از تمام ذکر این آیات هم میخواد شما اینو بفهمی که اینها آیات الهی مال خداست. سوال داشتیم
مثلا قدیر بودن خدا از نظر رتبی
و عدیر
بودنش
سنده ده؟ بله. قدیر بودن از نظر رتبی
به عدیر بودن خدا
ترجیح کرد؟ ببینید اینجا تقدم رتبی لزوما از هر تقدم و تقدم رتبی استخراج نمی کنیم. اینا الان هیچ کدومشون بعد هیچ کدومشون تقدم نداره. اون چیزی که تقدم داره تقدم وجود الهیه بر وجودات بقیه، این تقدم داره. اینا در حقیقت به قول فلاسفه یه معلوله علت واحده، در حقیقت دوتا معلوله یه علت. اون تقدم وجودی که او داره این دوتا تقدم به وجود آورده، یعنی هم تقدم علمی وجود میده، یعنی علم به وجود میده، علم احاطی وجود میده، هم قدرت احاطی وجود میده. چی شما اگر ببینید تو آیات تکرار بشه یه معنایی، یعنی شما ببینید هی داری معنا تکرار میشه، هی میگن علیمون قدیر، علیمون قدیر، علیمون قدیر، قدیرون علیم، این تکرار یکیش تکرار بشه شما حساسیت برانگیز میشه، ولی این تکرار نشه اینجوری نیست. این شما نمیتونید محضر اونم گفتید سردن معلانیت ها سردن معلانیت ها اینا شما یه تقدم یادش در برن، یا تقدم نماز و انفاق که همینجوری تکرار میشه تقدم یادش در برن. این رو صرف یه آیه نه، یعنی گویای همچین مطلبی نیست. من فقط یه آیه دیگه هم بخونم، این سوره مبارکه اعراف، نه این آیه من خواهد سوره زخرف رو بیاریزیم، سوره زخرف رو بیاریزیم. این که همین معنایی که ما خواستم بگم که اینو حذف نکنید، همش هر چی شد بگید خدا، خدا که این پول، این پول خدا داد، یه البته سر کار نذارید، یعنی دیگه هم دیگه رو این پول از کی قطعه خدا بسن، این دقیقا واقع کنید خدا بسن. یه تو آدم باشه خوبه بگیر. ببینید آیه 12 صفحه 490، بله خب اون اونا تو سوره نساء عرض کردیم، هر چی بدی باید به خودتون نسبت بدید. بله همینجوری، یعنی حتی ما بحث معرفت شناسیش هم تو سوره مبارکه یوسف کردیم اونجا که ما اصحاک من حسنت فمن الله، ما اصحاک من سیئت فمن نفسک، یعنی هر چی بدی مال خودت، هر چی خوبی مال خداست، تقسیم عادلانه. خب که هر چی بدیه کار بی خود انجام میدی مال خودته، یعنی از این نقص خودت ناشی میشه، هر چی هم خوبی مال کمال خداست دیگه. خب این بس هم بس اخلاقی به وجود میاره، هم خودش یه بحث اعتقادی، اصلا بحث اعتقادی داره این که چه معنایی داره که هر چی بدیه باید به خودش کسی نسبت بده، هر چی خوبی به خدا. و میبینید بحث اخلاقیش حتی تو زبان این عرفا اینا ببینید مثلا میگن که واقعا از یه کار خوبی که انجام گرفت خدا، ببین چی کرد خدا، خدا همه ارجاع میدن به خدا، بلکه کار بدی که بشه خود میزن تو سر خودشون، میگن که ببین چقدر ضایع کردی، خراب کردی، این چه کاری بود کردی، این به خودشون میگن به قولم خدا دیگه، همش خدا. درسته که تو همون آیه داری که قول کلم من عند الله، اونو بحث شما تو سوره یوسف بده کردین، حالا ارجاع به اونجا دید که هم قول کلم من عند الله درسته، هم فمن الله و فمن نفسه اون درسته، یه بحث تحلیلی داره. حالا باشه دیگه باید گوش کنیم داره که والذی خلق الازواج کلها، خدا این ازواج کلشون خدا خلق کرد، و جعل لکم لکم من الفلک ولی انعام ما ترکبون، خدا این کاری کرد برای شما، چه این از این مصنوعات مثل فلک، چه کرده چهارگان انعام، درست که ما ترجمه شده که شما سوارش بشید. خب خدا این کار کسی شما یه هم چیزی که شما سواری بگیدن داشت لتسته و علا ظهوره ای، تا اینکه رو پشت اینا سوار بشید. سوار شید چیه؟ همینجوری جفتک بندید باش، همینجوری برید کار معمولی بکنید، یا مثلا این شمس و قمر نه همش برید نه. ثم تذكروا نعمت ربكم اذا استويتم عليه، اولا یاد نعمت هاش، همچی نشستی رو پشت اینا یاد، حالا فرق نشد ماشین، خب این اصلا اونجوری ماشین نبود، نه هواپیما نه اسکیت نه هر چی فرق نمیکنه. خب این هر چی که سوار شدی ثم تذكروا نعمت ربكم اذا استويتم عليه، اینو خدا اسکیتو کرد اسکیت، خدا این ماشینو کرد ماشین که میتونه سوار شه. اینو سوار شو و تقول سبحان الذي سخر لي، یعنی میگی حتی ذکر ها، این ذکر موقع سوار شدن روی این مرکب و ماشینو ماشین چی داد، تقول سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين، حمد و تسبیح خدایی رو که او مسخر کرد برای من این رو، نه شرکت فلان، خدا مسخر کرد. و ما کنا له مقرنین، یه اینجوری هم مثلا رام نمیشد این. خب هم یاد این باشی، بعدش یاد هم باشی که و این نائل آرب به نالمون قلبون، یه موقع هم میزنه توی مرکب تابوت همجوری میبرند، اونم خدا رحم کنه. یعنی سوار این مرکب که میشی، یعنی این میشه قرآن، که نه ای که تو سوار این موتور و ماشین و فلان ماشین بشی بری چپ کنیم تو یه جایی مسابقه چپ کردن ماشین، این سوارشی به ای که خدا این برای من مسخر کرده، باید یاد نعمت ها باشه به سمت اون کار پیش برن، بعدش هم یادم باشه که یه موقع هم توی مرکبی سوارم میکنم میبرن اونجا منطقه افقی و انا الى ربنا لمنقلبون. این میشه اینه و این دیگه ذکره، ذکر خدا، ذکر سوار شدن رو مرکب هست، سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين، تا اینجا ذکر شده. این حالا دیگه آیات دیگه هم ذکر، این روایت این صلوات بفرستید، من بقیه این روایت اون روایتی که خوندیم که سه تا علامت داشت مؤمن از چی که یکیشو داشت گفتیم که در واقع تو در سر حیثو یه بر کردن که حیثو یه فرق که چیز بالاتر از در واقع ببخشید کذب رو نگه، کذب نگه، دروغ نگه، حتی دروغ به ذهنش نیاره، اینا هم هست، میگن اگه کسی دروغ حتی فکر بکنه من دروغ بگم، اگه میگن کس با حرام ولو بالمزا شوخی هم نگید، شوخی هم نکنید، شوخی هم دروغ نگید، حالا اگه جان وقتی عادت کرد به خلاف واقع گفتن و به خلاف واقع فکر کردن، اون موقع است که میبینید که حتی تو خواباش و مبشراتشونه تأثیر میکنه. این بحثه که تو خواب حالا انشالله در انتهای سوره که یوسف بحثی راجع به خواب باید بکنیم، ولی این تو خوابش تأثیر میکنه، یعنی دیگه اون فیضی که میاد این همه داره فیضو تغییر تبدیل میده، یه چیزی میشه به خودش نمیفهمه چی بودین، تو ممکنه چه خوب دیده ولی انقدر تغییر تبدیل ایجاد میشه توش، تعبیرش مشکل میشه، خودش هم نمیتونه برداشت کنه از این خواب خودش. این تو بحث همون دروغی که بعد میگه دروغ نگید، از اون بچه بودیم همون گفتن همون دروغ و دشمن خداست، به شما بودن دروغ و دشمن خدا. عبارت بعدیش اینه که والله یکون فی حدیثه که فبلون ان علمک، میان تو گفتار بالاتر از حد علمت و فهمت حرف نزن، چیزی رو نمیدونی نگو، این علامت مؤمنه، از الان هم باید تمرین کردیم، از الان باید تمرین کردیم. ما یه موقع چهارم بودیم که هم دبیرستان بودیم، بچه های باش سوم بودیم، سوم بودیم کارگروه همون با این اول دومی بودیم. این اول دومی فکر کرد مثلا ما چیزایی بعدی میمون از ما سوال میکنیم، بعد سری کنن انتگرال خوندیم مثلا خود ما نخونده بودیم، نه انتگرال خوندیم میگم نه مثلا این اسمیم باید خوب مثلا حالا حل نشه برا مثلا. این سر کار بودش نه مردم، این که حرف بیرب زدن و حرف غیر علمی زدن و چیزی بلد نی آدم خیلی خوبه، یعنی واقعا خیلی صفت خوبه. هر چقدر کسی بیاد بالاتر میفهمه که این واقعا علامت ایمان میشه. ممکنه تو مثلا اوائل دانشجوی و اوائل چی آدم بارش میشه این جزء علائم ایمان آدم، ولی هر چقدر که بیاد بالاتر میفهمه که اگه یه علامه طباطبایی معروف بوده، علامه طباطبایی میگفتن این نمیدانم علامه طباطبایی که انصافا آقای مطهری میگفتن، آقای مطهری میگفتن 100 سال دیگه مثل علامه نمیاد، آقای امجد پاورقی زدن به این حرف آقای مطهری میگفتن ترسید آقای مطهری اینو بود و اینه از حرف مردم ترسید و اینه هزار سال باید بگذاری علامه طباطبایی میگفتن این نمیدانم ترکم بوده، همین میوردن ازش میوردن آقا چرا یا بگم نمیدانم اشکال داره بگم آقا نمیدانم، میگفتن از خیلی بلند راحت میگفتن من نمیدونم این نمیدونم اون نمیدونم. این جزء علائم ایمان آدم میشه، یواش یواش کسی میره بالا، یعنی علمش میره بالا، اینا چه مورد سوال قرار میگیره دیگه، مورد سوال که قرار میگیره خب بنده مورد سوال قرار میگیرم وقتی مؤمنم نیستم تبدیلش میکنم به هزار تا حیث، از این حیث ها با بلد نیستم دیگه تمامش کن، از این حیث یه جوابی داره، از اون حیث یه جوابی داره، یه حیثیت های دیگه هم داره که حالا من نمیگم، مطلب بلنده آقا، آقا من اسراره ندارم چیه به جیب من بیارم جواب ندارم خب؟ که بعد تازه کلاس هم درست میشه اما که بعد چند حیث هم شد مطلب من نمیگم هرکی نخواه چند حیث بکنم اونجا دقتش اساسا چی بگم، ولی بگه من نمیدونم و چیزا، اینا جزء علائم ایمان آدم میشه واقعا که بالاتر از حد علم خودش باید داره. خیلی هستن در همه زمینه ها نظر میدن، در همه زمینه ها مقاله میدن، در همه زمینه ها راجع به دقایق مثلا فیلم برداری فیلم سینما اینو میبین نظر میدن. این یه چیزی هم هست افتاده تو یه کرمی افتاده تو دانشجوها، حتی کلا دانشجو این کرم داشتن همین تا الان زیادتر شده به فضل الهی، و اونی که فکر میکنن مثلا اگر علوم انسانی اونجوری ندونن یا تو این اسم و میسم و اینا نه اونقدر وارد نباشن اینا مثلا میمیرن الان، یا مثلا چی میشه میبینید که دو ساعت سر کلاس فلسفه، دو جلسه سر اون کلاس، پنج خط از این میخونن، چهار خط از اون میخونن، یه شلقه هاش شلقه قلمکاری در میره از مجموعه اطلاعات، میبینید که برای چی؟ برای اینکه اینجا نشستان نظر میدن اونجا، نظر میدن راجبه فیلم، نظر میدن راجبه چی، نظر میدن نظرات کارشناسی هم میدن. اون موقع است که این فایده ای نداره، یعنی شما وقتی این حرف رو زنید رو بگیم که آدم ها منحرف میشن به این حرف شما، میشینه یه دوتا از اسم فیلسوف میبره و اینجوری میکنه و چیزی میبینه مثلا عجیبی، خب باید اینا رو نشست خون استخون خورد که خیلی عجله نکنید، اصلا عجله نکنید، اینا باید نشست دقیق خون با استاد خون سر صبر خون، اینجوری نیست که هرمنوتیک مثلا میره پنج جلسه هرمنوتیک فلان، ده جلسه میره فلان، این میکنه مثلا حالا الان من میتونم در هر زمینه نظر بدم چیه، این به خود توی دانشجو فنی علل خصوص خیلی کرم قابل توجهیه. اینم دومین چیز، دانشجو فنی خیلی مبتلا به این داستان، اینم دومین. سومیش میفهمند که من تتقی الله فی حدیث غیبه، راجب گفتار راجب مردم بترس، تقوا به خرج بده، حریم نگهدار، حرف بیرد نزن، تا نمیدونی نزن، حتی میدونی نزن، میگه من میدونم، میگه من میگیم غیبت نکن، میگه خودشم میگم، من چه بودم پر روی هستی توهین میکنه، میگه غیبت نکن، میگه خودشم میگم، خیلی پر روی پتو، حرف در حقیقت اینی که آدم راجب آدم ها نظر نده و حریم نگه بداره و راجب کفر و ایمانشون نظر نده، راجب اخلاقشون نظر نده، مگه این که حالا واقعا یه جنبندی داره این چی؟ اومدن نصف مستشیر، اومدن خواستگاری، اومدن تحقیق کنن، شما میدونی همونی که میدونی با اینا از اون جاهای لغزنده، همونی که دیدی بگو من اینو دیدم اینجوری اینجوری، من همینو دیدم، اینجا هم استثناء غیبته، هم من همینو دیدم، بیشتر اینو ندیدم، بیشتر اینو نمیدونم، نه اینکه دیدی تو میدونی با همین اینجوری کردن چقدر ممکنه اوضاع احوال یه نفر به هم بریزه، ذهنیت آدم نسبت به یه نفر عوض بکنه. حتی با خودم میگم، با خودم میگم بلند بلند که شما بشنوید، شما در جریان چیزی که به خودم میگم باشه. یعنی خیلی وقتا با ها همین حرف ها هست برامون دیم، خیلی راحت واجب آدم ها قضاوت میکنیم، حرف میزنیم، نظر میدیم، چیزی که میدونیم میگیم، میدونیم میدونیم که میدونیم. اینی که عرض کردیم با آنوگی این الَّذِينَ يُحِبُّونَ تَشْيَى الْفَاحِشَةَ فَالَّذِينَ آمَنُوا، این همون اورات مؤمنی که میدونه که چه اتفاقه، همین گفتن لهم عذاب علیم فی الدنیا، تو همین دنیا خدا عذاب علیم گرفتش، همون اوراتی که میدونه، اگه نمیدونه که هیچی، همونی که میدونه میره پخش میکنه، همین اینه که عذاب علیم فی الدنیا داره. خدای خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین ما رو زمان رو از ما رو خوشنود بدن، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده، در امر فرجش عجیب بفرما. خدا نصر و دودمان ما رو تا قیام و نیامد از مریدان و عاشقان و قرآن و احلیش قرار بده، دست ما رو در این دنیا و برزخ و قیامت از قرآن و احلیش کوتاه مفرما. هر حضر و بحری در هر جایین عالم به روح حضرت امام آده واصل به هر مقام معظم رهبری و همه خدمت بودان و اسلام و انقلاب در پناه خودت حفظ و امایت و تأیید بفرمان. همه گذشتگان، رفتگان، زبر حقوق، پدر، مادر، معلمان، سر سفره بیکران و قرآن و اهل بیت حاضر و مرزوق بفرمان. پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. همه مرزا و مریضای منظور حضرت آیتون و امجد اگه خیر و صلاحشون در شفاست آجلن و کاملن به ما صافیان بپوشن. مقام شهده عالی سالی تر بفرمان، ما را هم به ایشان ملحق بفرمان، مقام ما را برتر از شهده قرار بده، به نبی آله الفاتحه و السلام.